ها آرزو روشناس و آزاده اکبری، کارگردان تورج نصر، تهیه کننده رویا یمینی، با همکاری محمد رضا سجادی.
با ما همراه باشید از رادیو سبا که متعلق به شماست.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
قول جوجه تیغی، برداشتی آزاد از کتاب قول، اثر فردریش دورنمت. تنظیم برای رادیو سیمین بنایی. بازیگران: میرطاهر مظلومی، شهیندخت نجفزاده، رویا فلاحی، نوشین حسنزاده، فریبا طاهری، مرضیه صدرایی، شیما جان قربان، محمد آقا محمدی، شهریار همزیان، مجتبی طباطبایی، بهرام سروری نژاد، محمد پور حسن، محمد سعید سلطانی، مهدی سفری، با حضور علی زرینی و رامین پوریمان. با شرکت و کارگردانی فریدون مهرابی. راوی شمسی صادقی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار مجید آینه. تهیه کننده مهدی تقی‌زاده. قسمت پایانی.
شنیدید با قتل دختر بچه 8 ساله‌ای به نام گریتلی موزر و اعتراف اجباری یک دوره گرد، بازرس ماتعی به دنبال حقیقت ماجرا میره. بازرس که به خاطر پیدا کردن قاتل اصلی موقعیت کاری خودشو از دست میده، با خرید یه پمپ بنزین و به سرپرستی گرفتن دختری به نام آنه ماری با عنوان تومه برای قاتل منتظر میمونه و روزی که دختر بچه با نشانه هایی از طرف قاتل میاد، ماتعی رئیس پلیس رو خبر میکنه. اما تلاش ها برای دیدن قاتل بی نتیجه میمونه و رئیس پلیس میره. از طرفی ماتعی همچنان در انتظار این قاتل میمونه. بشنوین آخرین قسمت این مجموعه رو.
آنه ماری، از اتاقت خوشت اومد؟ ببین برات یه تخت خوب گرفتم با تشک راحت. میبینی؟ برای امروز که تولد 16 سالگی توه. تازه کادوی هستی تو راهه.
نمیخوام مامان.
تو چت شده آنه ماری؟ من تمام تلاش خودم میکنم که تو رو اینجا نگه دارم.
جدی؟ یه اتاق توی آرشگاه؟ واقعا آفرین بهت مامان.
گوش کن آنه ماری، من سعی کردم مادر خوبی برات باشم.
فای مامان، تمام این سال کاری کردی که من هیچ وقت سرپناهی نداشته باشم.
خیلی خوب، حرفمو اصلاح میکنم. من تلاش کردم، یعنی به کمک بقیه تونستم تو رو
به کمک ماتعی.
بله، به کمک بازرس ماتعی 8 سال پیش تونستم تو رو دوباره از یتیم خونه پس بگیرم.
خوبه که اینو میگی، هرچند که خیلی هم موفق نبودی. من چند بار به کانون اصلاح و تربیت رفتم.
گوش کنانه ماری، من خیلی با اینجا صحبت کردم که تو بتونی یه اتاق برای خودت داشته باشی.
من اینو نمیخوام. من دوست ندارم اینجا بمونم.
چرا؟ چرا من هر کاری میکنم تو بازم برمیگردی به اون پمپ بنزین داغون؟
اونجا داغون نیست مامان، اون یه رستوران تو پمپ بنزین زده. من میتونم بهش کمک کنم.
اون رستوران نیست، فقط یه جای کثیف و داغونه با یه پیرمردی که مشاعرشو از دست داده.
ماتعی مشاعرشو از دست نداده مامان. این شما این که اونو درک نمیکنی.
باورم نمیشه تو داری این حرفا رو به میزنی آن ماری. تو میدونی اون با تو چی کار کرد؟
اون همیشه با من مهربون بود.
به خودت بیا، شاید با تو مهربون بود اما همه اینا نقشه بود. هزار بار این داستان رو برات تعریف کردم، اون تو رو تومه خودش کرده بود. چرا نمیتونی درک کنی؟
تو چی؟
من؟
بله تو. اون منو از یتیم خونه آورد بیرون، به هم محبت میکرد، این بچه خودش منو میدونه.
سر اینکه تو تومش بودی، میخواست شغل خودشو به دست بیاره. اون به خاطر موقعیت خودش تو رو میخواست، نه چیز دیگه.
اگه به خاطر موقعیتش بود میتونست به اون موقعیت برگرده.
این حرف رو بر من نزن، تو هیچی نمیدونی.
به خاطر هر چی که بود با من مهربون بود، خیلی کارا برای من انجام داد. برای اولین بار تونستم به یه نفر اعتماد کنم.
یعنی به من اعتماد نداری؟
نه
آنه ماری.
بعد از این که منو از اونجا بیرون آوردی چی کار کردی مامان ها؟ چی کار کردی؟
اگه اونجا میموندی بازم میخواست تو رو تومه اون آدم کش کنه.
ماتعی هیچ وقت اجازه نمیداد که کسی به من آسیبی بزنه. اون میخواست اون آدم رو دستگیر کنه، نمیخواست بقیه آسیب ببینن.
تو تمام این سالا حتی یه دخترم از بین نرفت، این معنیش اینه که اصلا قاتلی وجود نداشته. اون پیرمرد دیوونه است.
من اون قاتل رو دیده بودم.
تمومش کن آن ماری، تو هیچی ندیده بودی.
تو تمام این سال حرفی نزدم و همه فکر میکردن من یه بچه کودنم.
کودنی؟ تو واقعا کودنی. هیچ کس به حرفای تو گوش نمیده، میدونی چرا؟ چون 26 بار از پیش من فرار کردی و برگشتی پیش اون.
بازم این کارو خواهم کرد مامان.
کافیه دیگه، کافیه.
آماده باش، این بار دیگه پیشت بر نمیگردم.
آنه ماری،
میخوام برم همونجا پیش ماتعی و برای مسافرینی که اونجا میشینن املت و پوره اسفناج درست کنم. این به نظر خیلی بهتره.
من اجازه نمیدم.
من از تو اجازه نمیگیرم مامان.
آنه ماری.
چی به شما تلفن کردی؟
یه کشیش کاتولیک بهم گفت یه خانم پیر میخواد حتما منو ببینه.
چیزی به بازنشستگی شما نمونده، میتونستید این کارو به یکی از بچه‌ها بسپارید.
راستش فکر میکنم این خانم شروع به من خبر تشکیلی خیریه برای پلیسای محتاج رو بده.
اصلا میشنوید رئیس، این خانمای پیر به هیچ کس پولی نمیدن.
من با یه نگاه میتونم تشخیص بدم که چی میخواد. به هر حال برای یه پرونده‌ام باید تا اینجا میومدم.
خب من از اینجا باید برم، اگه بخواید میتونم منتظرتون بمونم.
خب گاهی باید این مجسمه چنگشباخو ببینیم. میتونی بری هنسی، من خودم برمیگردم.
پس فعلا خدا نگهدار.
برو.
رئیس، خانم شرط منتظر شماست. ساعت 11 باید مراسم آیین تطهین رو برگزار کنیم آقا.
بله بریم، البته که من نمیدونم برای چی منو خواستن.
نزدیکش برید تا شما رو ببینه.
بله. خانم شرود منو خواستی؟
خانم شرود، رئیس پلیس ایالتی پیش شما اومده. زود باشید، هر چیزی که میخواستید بهشون بگید.
متاسفم که اسباب زحمتتون شدم، ولی باید همه این مطالب رو بهتون میگفتم آقای رئیس. البته نمیدونم وقتی که همه چی تموم شده چرا باید اینا رو براتون بگم، اما پدر بک خواسته که همه‌شو براتون تعریف کنم.
خواهش میکنم بشینید آقای رئیس، ممکنه خسته بشید، بشینید.
من از خانواده اشتنسلی هستم. پدر بزرگم سرهنگ اشتنسلی بوده که خواهرم هم با سرهنگ اشتروسی ازدواج کرده. ژنرال ستاد زوریخی در جنگ اول که با ژنرال اولریش ویله خیلی صمیمی بوده، تا جایی که به هم تو میگفتن و قیصر ویلهلم رو شخصا میشناخته. شما حتما میدونید.
البته
تعریف کنید خانومش راد.
البته باید بدونید که مقصر اصلی خواهرمه با اون سرهنگ اشروسی. خواهرم یه 10 سالی از من پیرتره، الان 99 سالشه. چند وقت دیگه 40 سال میشه که بیوست. با یه ویلا تو کوههای زوریخ، سهام شرکت براون بووری، نیمی از املاک خیابون بانهوف. بعد یک دفعه خدای من، باید حتما بهش ناسزا بگم، نمیتونم تو این زمینه جلوی خودم رو بگیرم.
تعریف کنید خانم شروط. این آخر نزدیکه
سال 1895 با مرحوم گالورز عزیز ازدواج کردم. تو شهر خور پزشک بود. خواهرم و سرهنگ از همین ناراحت شدن، چون در شأن اونا نبود. وقتی سرهنگ با مرض سرماخوردگی میمیره، دیگه خواهرم غیر قابل تحمل میشه، فکر میکنه که سرهنگ یه آدم الهی بوده.
خانمش را لطفاً تعریف کنید، تفره نرید، اصل ماجرا رو بگید.
البته پدر. بعد از مرگ همسرم آقای گالورز، با آلبرت شروت که دیگه الان مرحوم شده، ازدواج کرد. البته آلبرت برای خانواده ما حکمه یه شوفر و باغبون رو داشته. تمام کارهایی که توی ساختمون بزرگ قدیمی میشه انجام داد و انجام میداده، مثل روشن کردن بخاری ها، تعمیر کرکره ها و چیزهای دیگه. اگرچه خواهرم چیزی بروز نداد و حتی به مراسم عروسی من اومد، اما از این ازدواج عصبانی شد.
ببخشید خانم شروط.
آقای رئیس خواهش میکنم اجازه بدید تعریف کنم.
با اون مرحوم زندگی بی درد سری داشتم. البته فکر کنم کمی برای اون مشکل بود. آلبرت 23 سالش بود وقتی عروسی کردیم. حدود 1900 به دنیا اومده بود، اما من 55 رد کرده بودم. ولی مسلماً بهترین موقعیتی بود که داشتم.
یعنی شما در واقع با باغبونتون یا شوفرتون ازدواج کردید، درسته؟
بله درسته.
اونم به خاطر موقعیتش این ازدواج رو قبول کرده بود؟
بله درسته. یه بچه یتیم بود، مادرشون نمیتونم بگم چه کاره بود. پدرشم هیچ وقت کسی نمیشناخت، حتی کسی اسمشون نمیدونست. شوهرم وقتی 16 سالش بود قبولش کرده بود. البته تو مدرسه بیش از حد کنزه بود، تو خوندن و نوشتن همیشه مشکل داشت. این ازدواج عاقلانه ترین راه حل بود. پشت سر یه بیوه همیشه حرف هست، میدونین که. البته اموال و دارایی های من زیاد نبود، باید حساب همه چیزو میکردم تا بتونم با کرایه خونه هام تو زوریخ و خور سر کنم. اما البته بیچاره باید با اون امکانات محدود ذهنیش تو میدون نبرد زندگی کار میکرد.
میشه بگید این حرفا دقیقا چه معنی داره؟
اجازه بدید آقای رئیس، اجازه بدید خانم شروط ماجرا رو بگید.
خب راستش نمیخوام تعریف آلبرتو بکنم. ما زندگی راحتی با هم داشتیم. او خیلی قوی هیکل بود، بزرگ و تنومند. همیشه کت و شلوار حسابی به تنش بود، ولی مطیع بود. همیشه تو خوردن نوشیدنی حد نگه می داشت، ولی خیلی خوش اشتها بود، به خصوص اسپاگتی و غذاهای نشاسته‌ای و شکلات. عاشق شکلات بود، مرد سر به راهی بود، خیلی بهتر و حرف شنوتر از راننده‌ای که خواهرم 4 سال بعد با اون ازدواج کرد.
مقصودتون رو از تعریف کردن ماجرای زندگیتون نمیفهمم.
ببینید آقای رئیس، در سالهای 40 بود که بعض آلبرتک خدا بیامرز خراب شد. راستش درست نمیدونم چی شده بود، ولی به نظرم یه چیزی تو مغزش صدمه دیده بود. هرچی میگذشت ساکت‌تر و کم حرف‌تر میشد، مدام به جای زل میزد و روزها میشد که یک کلام حرف نمیزد. طبق برنامه کارش رو انجام میداد، منم بهانه‌ای نداشتم تا سرش داد بزنم. ولی ساعت‌های متمادی با دوچرخش این بر اون بر میرفت. شاید جنگ باعث شده بود تا قاطی کنه، نمیدونم. شاید از اینکه ارتش قبولش نکرده بود ناراحت بود، شکموترم شده بود. خدا رو شکر مرغ و خروسامونو داشتیم، خرگوشداری هم میکردیم.
خانومش
در همین زمان یه بلای سر آلبرتک بیچاره اومد که باید براتون تعریف کنم.
چه بلایی خانم شرود؟
آلبرت باید هر هفته تخم مرغ میبرد برای خواهر من به زوری. طفلک خدا بیامرز سبد تخم مرغا رو پشت دوچرخش میبست و حوالی غروب برمیگشت. چون صبح زود را میافتاد حدود 6 یا 5، همیشه هم کت و شلوار تمیز مشکی تنش و یک کلاه لبدار گرد سرش. وقتی تو خیابونای خورب آ میزد و به طرف شهرک میرفت، همه بهش سلام میکردن. اونم برا خودش سود میزد و آهنگیو که دوستاش میخود. من فرزند سوئیس هم، من عاشق این خاک.
ادامه بدید خانمش.
فکر کنم باید برم سراغ پرستار.
نه نیازی نیست پدر، نیازی نیست. اون روز چله تابستون بود و خیلی گرم. 2 روز بعد از روز ملی، نیمه های شب بود که بالاخره اومد. صداشو میشنیدم که مدت طولانی تو حمام بود و خودشو میشست. رفتم دیدم همه جاش پر از خونه، حتی لباساش. گفتم چه بلایی سرت اومده؟ گفت چیزی نیست مامانی. به من میگفت مامانی، تصادف کردم. راستش من هیچ زخمی ندیدم، ولی فردا صبحش وقتی داشت صبحونه میخورد، من روزنامه رو میخوندم که در سنگال یه دختر بچه کشته شده، احتمالاً با یه تیغ سلمانی. بعد یادم اومد که دیشب آلبرت داشت تیغ سلمانیشو تو حمام تیز میکرد، اگرچه همیشه صبح صورتشو اصلاح میکرد.
یعنی
راستش یهو باهاش جدی شدم، گفتم آلبرت درست فکر کردم توی دخترکو تو سنگال کشتی؟ گفت بله مامانی، باید این کارو میکردم. صدایی از عالم غیب گفت. بعدم شروع کرد به خوردن. از اینکه اونقدر بیمار بود گیج شده بودم، برای دخترکم دلم میسوخت. فکر کردم به دکتر زیلشر زنگ بزنم، ولی بعد فکر کردم چقدر اینطوری خواهرم ذوق میکنه، برای همین به آلبرت خیلی جدی و سریع گفتم این کار دیگه نباید تکرار بشه.
شما به خاطر خواهرتون از گزارش یک قتل چشم پوشی کردی؟
راستش مجبور شدم.
اجازه بدید باقیشو براتون تعریف کن آقای رئیس.
بفرمایید. برام تعریف کرد. یه دختر کوچولو بود با دامن قرمز و موهای بور و بافته. هر وقت که از واتویل میرفته زوریخ، توی یه جنگل کوچولو اونو میدیده. یه صدای غیبی بهش گفته که از شکلات ها به اون دختر بده، بعدم باید دخترک رو میکشته.
من باید
چیزی به مراسم تدین آخر نمونده آقای رئیس، بذارید ادامه ماجرا رو بگم.
بله
آلبرت دیگه نمیرفت سوریخ. ولی وقتی جنگ دوم تموم شد تونستیم دوباره ماشینمون رو راه بندازیم. سال 1938 خریده بودیمش. ماشین گالور دیگه از مد افتاده بود. آلبرت منو سوار بیوکمون میکرد و اینور و اونور میبرد. بعد دیدم انقدر از رانندگی خوشش میاد، فکر کردم میتونه دوباره تا زوریخ بره. با بیوک دیگه خطری نداره. اما
خواهش میکنم ادامه بده.
یه بار دیگه بعد از نیمه شب اومد، من بو بردم و فوراً به گاراژ رفتم، چون این اواخه مدام از جا شکلاتی از این شکلاتای مغزدار برمیداشت، داشت همه ماشین رو میشست، همه جا پر از خون بود. بهش گفتم آلبرت بازم یه دختر رو کشتی؟ گفت مامانی آروم باش، تو ایالت شوئیس بود، باز یه دختر کوچولو با دامن قرمز. راستش میخواستم پیش پدر برم و همه چی اعتراف کنم، اما بازم به خاطر خواهرم نرفتم.
ادامه بدید خانم شرود.
خدای من، باور کردنی نیست.
تا دو سال واقعا خبری نبود تا اینکه باز این کارو کرد. حالش خیلی خراب بود و گریه میکرد. من بازم از کم شدن شکلاتای مغزدار تو جا شکلاتی فهمیدم. دخترک مال ایالت زوریخ بود، با دامن قرمز و موهای بور.
اسم دختره گریتلی موزر بود؟
اسمش گریتلی موزر بود، قبلی هم سونیا و اولی. من اسم همه شون یادم مونده، ولی حال آلبرت خدا بیامرز بدتر می شد. دیگه کارا رو سرسری یاد می گرفت و یه چیزو باید 10 بار بهش می گفتم. چند وقت بعد از گریتلی موزر بود، نمیدونم چقدر، 2 ماه بود بگمونم، بازم حال آلبرت خراب شد. مدام با بیوکمون میرفت بیرون، میگفت میرم گردش. بعد یک دفعه فهمیدم که شکلات های مغزداره تو جا شکلاتی کم شده. مواظبش شدم. وقتی تیغ سلمانی و مثل خود نویس گذاشت تو جیبش، بهش گفتم بازی دختر پیدا کردی؟ اونم گفت مامانی اجازه بده، یه صدای غیبی هست. من گفتم نمیتونم اجازه بدم، دختره کجاست؟
ادامه بدید خانم شروط. میخواید آب بخوری؟
نه 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 ممنونم، این سرفه ها با آب درمون نمیشه. خودش هم طوری
داشتید از جای دختر میگفت.
گفت توی پمپ بنزینه. من عصبانی شدم و گفتم حق نداری، اما اون برای اولین بار عصبانی شد و داد زد و گفت من نوکر تو نیستم. حالیش بد بود، با عصبانیت با شکلات ها و تیغ سلمانی رفت سمت بیوک.
خدای من.
یک رو بعد تلفنی به من اطلاع دادن آلبرت با یه کامیون تصادف کرده و مرده. پدر بگو سرکار بولر از اداره پلیس اومدن، برای همینم تو وصیت نامم 5000 فرانک دادم به اداره پلیس خور، چون تو خیابون فرای چند تا خونه دارم. فکر میکنم اطلاعات خوبی بود. حالا دیگه راحت شدم، میتونم با خیال راحت بمیرم.
متشکرم خانم شروع، متشکرم.
فکر کنم باید بریم به مراسم.
پدر
بعد با شما صحبت میکنم. آقای رئیس متشکرم که اومدید.
منم از شما متشکرم.
بفرمایید.
سلام آتهی.
سلام. روغن ماشین میخوایی یا بنزین؟
هیچ کدوم آتهی، خواستم با خودت صحبت کنم.
با من؟
آره، دیروز داشتم از اینجا رد میشدم، با همسرم بودم، وقتی تو رو دید بهم گفت مگه نباید الان ماتهی تو اردن باشه؟ میدونی ماتهی، من همیشه به موقعیت تو حسادت کردم، خواستم اینو بهت بگم که بهتره یه جور دیگه با حرف بزنم. ماتهی به نظرم تو پیگیرترین بازرسی بودی که در عمرم دیدم. نمیدونم این پمپ بنزین چه بلایی سرت آورده. تو دیگه شبیه اون بازرس قبل نیستی. شکل یک مجنون پیر منتظر رو به خودت گرفتی. ماتی، تو رفع اتهام شدی.
از چی؟
دیروز رئیس یه اعتراف عجیب از یه پیرزن دم مرگ گرفته. راستش اعتراف نبوده، گفتن حقایق پنهان بوده. راجع به قول جوجه تیغی، همون کسی که تو سال هاست اینجا منتظرش هستی تا به هممون بفهمونی که اون قاتل واقعا وجود داشته. میدونی ماتی، ما هیچ کدوم باور نکردیم اون قاتلی که تو ازش حرف میزنی اصلا وجود داشته باشه، ولی اون واقعا وجود داشت. میشنوی دارم بهت چی میگم ماتی؟ اون آدم یه قاتل زنجیره‌ای بود، یه آدم کند ذهن گنده که سر تا پا مشکی میپوشیده، با یه کلاه لبه گرد بزرگ، درست شبیه قول، که شکلاتای مغزدار شبیه به جوجه تیغی‌های کوچولو به بچه ها میداده. نمیدونم باید به چی بگم ماتی. رئیس میخواد به دیدنت بیاد، شاید همه اینا رو اون دوباره برات تعریف کنه، اما برای من خیلی مهم بود که پیشت بیام ماتی. خیلی برام سخته اینو بهت بگم، اما ماتی، به نظرم تو ریزبین ترین، ماهر ترین و با احساس ترین پلیس ایالتی این منطقه بود. باید به تو مدال شجاعت بدن. میشنوی چی میگم ماتی؟ امیدوارم منو ببخشی. من هیچ وقت شبیه تو نبودم.
متشکرم.
وای چه سری.